خب عزیزان شنونده، در این برنامه هم یکی از هنرمندان گرانقدر کشورمون، از پژوهشگران ارجمند و ارزنده مخصوصا پس از انقلاب 40 سال فعالیت مداوم در زمینه موسیقی به ویژه موسیقی ردیف و دستگاه از کارهای ایشان هست و چهره شناخته شده به لحاظ تألیف و تصنیف در زمینه موسیقی ردیف و دستگاه، جناب استاد علیرضا پور امید در خدمتشون هستیم، کارشناس برجسته پژوهشی. و من سلام عرض میکنم خدمت ایشان.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما، تهیه کننده محترم برنامه، عوامل این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون. باعث افتخاره در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب پور امید. آقای پور امید، ما صحبتمون همونطور که میدونید توی این برنامه بیشتر راجع به مسئله کار و ارتباطش با موسیقی هست. ما وقتی که مرور میکنیم به سابقه این که چجوری کار ایرانی با موسیقی همراه شده، به بخشای اعجاب انگیزی میرسیم. این که مثلا حتی بنیانهای دینی هم داره، چه در پیش از اسلام و چه پس از اسلام. پیش از اسلام مخصوصا در ارتباط با آیین زرتشت که اصلا منتراهای ویژه کار داره و سفارش میکنه که حتما برای تبلیغ کار و تهییج کار حتما این منترا رو بخونید، برای اینکه به اون سربازهای تقویت سربازهای نیک رو میگه که حتما با ذکرها صورت بدید، برای اینکه بتواند بر بخش بد روح انسان فائق بیاد و بتونید کار بهتر انجام بدید. و چقدر ارزش کار براش اهمیت داشته در دین او. پس از اسلام هم میبینید که همین اتفاق میفته و اصلا اهمیت کار به گونه است که کار رو در ایران دیگه در فرهنگ ما به عنوان جوهره شخصیتی میشناسن. یعنی کار نکردن و تنبلی کردن اصولا مورد مذمت همواره در تاریخ کهن ما، در دیرباز تاریخ ما وقتی نگاه میکنیم اصولا کار نکردن مورد مذمت، ولی کار کردن حتی مورد ستایش هم قرار میگیره. از اینجا به بعد میخوام بسپارم به شما دیگه، پرحرفی نکنم با موضوعی که میخوام بهتون بدم، میخوام بیشتر از زبان شما بشنویم. یکی از مسائلی که داریم پس از اسلام این هستش که ستایش کار به حدی بالا میره که شاعران رسمی کشورمون، شاعران درباری ما هم رو میارن به ستایش کار و بحثی شروع میشود در ادبیات ما به اسم شعر شهرآشوب. از اینجا به بعد شما میخواییم بسپاریم به شما آقا شعر شهرآشوب از کجا پدید آمد، این ترانه ها چجوری شکل گرفت و تا به امروز چگونه پیش آمد.
بسیار خوب، خیلی متشکر با مقدمه و پرسش مشبه و مفصلی که فرمودین. در حقیقت همکار منو ساده تر کردید، هم بسیاری خود بنده لذت بردم و استفاده کردم.
خواهش میکنم.
بله، قدیم ترین متنی که هست متن گزنفونه یا گزنفون به تعبیر صحیح تر،
یا زنفون صحیح ترش.
بله، به تعبیر صحیح ترش که در لشکرکشی کوروش ایشون مینویسه که عده‌ای رو داشتن برای اینکه فقط سپاهیان رو تهییج کنن و برای جنگیدن بهتر آمادهشون کنن. در مقدمه اون سیدی که به سفارش میراث فرهنگی کار کردیم اونجا نقل شده که این تاریخچه اساساً موسیقی مبتنی بر غیر از مقولات اسطوره‌ای، از اونجا که دیگه میاد به اصطلاح امروزی و کف خیابون و قابل لمس میشه، از کجا شروع میشه، میاد تو میدونای جنگ، تو مسائل کارم که تاریخش خیلی قدیمی تره، نیایش ها که درو کردن ها، کاشتن ها، به حضورتون هست، تغییر فصول، آب و هوا و کل این مسائل، هر کدوم برای خودش موسیقی داشته. و همجوری هم که فرمودید، حالا در کتاب زرتشت تو قسمت خورده اوستا یا یشت ها به ویژه سرشار از همین نغماتی که همجور که شما فرمودی بخشش برای تمرکز و به اصطلاح امروزی حالت مراقبه طرف و مسئول موندنش از هواهای نفسانی، از امیال شیطانی، از اون سیاهی ها، تباهی ها که نمایندش اهریمن هست، و بخش دیگهش برای تمرکز رو کار و برکت خواستن برای تولید محصول بهتر و بیشتر و این حرف
من.
اما از شهرآشوب در حقیقت میشه گفت مثلا شاعر قرن پنجم خانم مهستی گنجوی با تعبیرای رباعیای عاشقانه و ملاک و یا سوژه قرار دادن مشاغل مختلف توی شعرش میاره، این که مثلا دلبر عبادوز من، معشوق کفشدوز من، کفاش من یا کلاهدوز من، هم بسیاری حالا احسان نکردم الان تو حافظم نیست که بگم دقیقا چند تا ربایی، ولی بسیاری هست، یعنی یکی دو تا پنج تا نیست، زیادتر از این هست. اما اساس ترانه شهرآشوب برای این بود که هر شغلی برای خودش یک موسیقی داشت، یه ادبیاتی داشت حداقل، که بعضن هم با موسیقی بیان می شده دیگه. شما الان هم که ملاحظه کنید نسل من و شما خیلی خوبتر یادشه که همه قیچی تیز کنا، فالگیرا، مسگرا که می بدن مس و سفید کنن،
خورسند ها، دورگرد،
دور تمام دورگرد ها، کاسه بشقابی ها، اینا همه برای خودشون یه شعر و یک ادبیات خاصی داشتن که بعضن هم
فرشبافا، نساج ها، بناها هستن.
بله، حالا اون دورگرده رو دیگه میگم دوران کودکی ما شنیدیم و این تشکیل یک ژانری داده در ادبیات به نام موسیقی شهرآشوب، مثل موسیقی فرض کنید مذهبی، مثل موسیقی حماسی، مثل موسیقی لیریک، مثل موسیقی فرض کنید شما مثلا اخوانیه ها، بهاریه ها، این اشعار ژانرهای ادبی رو دارم میگم. اگر گفتم موسیقی پوزش میکنم، تصدیق میکنم. بله، بزرگان ما میگفتن که موسیقی شعر جهان یا ادبیات جهان به ویژه شعر چهار تا پایه داره: بزمی و رزمی و لیریک و حماسی. اما شعر ما 6-7 تا ژانر داره. اون چهار تا رو که داره هیچی، بهاریه ها اضافه میشه، شبانه ها، اخوانیه ها، هیچ ادبیاتی بنزه ما شعر مشاغل نداره، هیچ ادبیاتی بنزه ما شعر شبانه نداره. و حالا دیگه ساقینامه ها اینام که یه ژانر ویژه‌ایه، یعنی نالیدن از روزگار. غیر از این که با کلمه ساقی شروع میشه، ساقینامه حتما ضرورتا باید درش نالیدن از روزگار و بیوفایی چرخ و اینا حتما مستتر باشه، به نوعی این تکه نکردن به دنیا رو به مخاطب خودش تدریس میکنه و تعلیم میده.
موافقین همینجا صحبتتون رو نگه داریم بریم یه قطعه بشنویم برگردیم؟ بسیار. یه موسیقی بشنویم برگردیم؟
بسیار خوب،
میریم یه موسیقی میشنویم بریم خانم سوادکوی چی انتخاب کردن، در ادامه برمیگردیم به گفتگو.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی. جا گویم که تو را می جویم، سید تو شدم تا که فدای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من، همچون بهار آمدی در گلشن آرزوی من، چون گل به بار آمدی، گل به چمن، چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی، تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی، از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی.
خب عزیزان، برنامه کار و نوار رو میشنوید از شبکه اقتصاد رادیو و گفتگوی من هوشنگ جاوید رو با استاد علیرضا پورامید از پژوهشگران فعال موسیقی کشورمون و جزو پیشکسوتان پژوهش در زمینه موسیقی ردیف و دستگاه در ایران و صحبتی که راجع به شعر شهرآشوب داشتن. بفرمایید استاد.
بله، شعر شهرآشوب عرض کردیم که در حقیقت مبتنی بر حوزه کار و مشاغله، بیشتر به عنوان شعر مشاغل بگیم گویاتره. خاطرم هستش که در تحقیقاتی که داشتیم و بعد با آشنایی بیشتر حالا با گردانندگان و مجریان این بخش، مثل مثلا آقای منتشری عزیز،
بله استاد منتشری،
استاد محمد منتشری گرامی که از همینجام سلام میکنم خدمتشون،
بله.
ایشون ترانه هایی رو بازخونی کردن که حالا بعضن در زمان کودکی و نوجوانی بنده و شما شنیده بودیم، سالهای 56-55
اینا کارهایی که آقای مهرتاج ساخته بود،
بله، به شکل تصویری یعنی تابلو موزیکالشون پیاده می‌کردند. مثلا فرض بکنید آقای وفایی، جناب استاد شجریان، آقای منتشری، آقای نوابی، اینا هر کدوم یه نقشی داشتن و آقای استاد مهرتاش یه بازاری رو درست می‌کرد، یکی سبزی فروش بود، یکی کلید ساز بود، یکی گردو فروش بود و اینها ترانه‌هایی رو می‌خوندن. این ترانه‌ها ساخته انتزاعی و جدای از موضوع نبود که یک هنرمندی در خلوت خودش یا در استودیو رفته باشه ضبط کرده باشه.
شروعش هم مثل این که همین آقای مهرتاش با استاد بدیزاده آغاز کرده بودن اگر اشتباه
نکنم. بله، آقای بدیزاده عبدالعلی همایون،
ردیف و دستگاه ما اینجوریه که با
بله
آقای
بله.
همایون پور و آقای بدیزاده و اینها مثل این که شروع
میکنم. بله، البته اون جامعه بار بود که آقای مهرتاش داشتن، پیشکسوتشون خب ادیب آقای ادیب خانساری بودن و بعد استاد شهیدی و همینجور نسل بعد دیگه جوانترا.
اصولا ترانه هایی که راجع به کار بوده مثل این که بیشتر با آقای بدیزاده شروع میشه دیگه، مشاغل و اینا.
بله،
ماشین مشتی ممدلی هم اولین.
بله، حالا یه کمی اونا جنبه فکاهی داره، اونا ترانه تو دستبندی فکاهه قرار میگیره،
ولی به هر حال راجع به کار روز دیگه، چون به هر حال
بله،
نبوده.
البته
چون راننده رو
عرض میکنم اختصاصا مربوط به مشاغله،
بله.
یعنی سر پل تجریش یک گردو فروشی داد میزده و یه شعری داشته میخونده، استاد مرتاش ملودی اون شعر و خود اون شعر رو یادداشت میکنه، میاد و به شاعران سفارش میده این شعر رو بست و گسترش میدن، مثلا به آقای غلامرضا روحانی، مثلا به جناب پرویز خطیبی، شاعران بسیار خوبی که ترانه سرای اون روزگار بودن،
بله.
بعد این کارا به همت آقای منتشری و مرحوم بهزاد رضوی اینا ضبط شد و با عنوان بله کارهایی که مثلا با عنوان هفت‌سین، با عنوان چهارشنبه سوری، هفت‌سین مثلا سالنامه و سکه و سمنو و تمام و ترانه‌هاشو داره. چهارشنبه سوری نام گردو فروش و بوت فروش و کوزه فروش و
سبزی فروش و
بله اینا چیزایی که مثلا رسومی که بوده گویا در چهارشنبه سوری، مثلا فرض بکنید مردم مقید بودن حتما یه کوزه رو بشکنن،
بله،
برای اینکه جدا جرم میگرفته و جدا
مثلا کوزه شکاندن خودش خیلی مهم بوده،
یه رسمی است، بله. و بعد کوزه فروش ها اون روز یا فردای اون روز روز خیلی رواج کارشون بوده، بله. خیلی براشون خوب بوده. اینا رو تمام آقای منتشری دارن و انشالله تو این برنامه هم استفاده بکنیم، برای اینکه تاریخش هم حداقل مال مثلا 70-80 سال پیشه.
موافقین همین الان بریم یه قسمت بشنویم؟
بله حتما.
پس میریم یک نمونه از این ترانه‌ها رو که استاد منتشری خوندن میشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
من سیب شیرین دارم برای هفت‌سین دارم، من سیب شیرین دارم، من سیب شیرین دارم برای هفت‌سین دارم. سیب مشهد، سیب خلخال، تخم لبنان دارم، باغ قباچه الهی، سیب شمرون دارم. سیب سرخ آوردمش، نمیدمش دست چلاق، الهی سال نوی نشی گرفتار فراق. سیب دارم سیب آنی، نکن سیب آنو دست مانی، ما سیب و در هم میفروشیم، خوب و بد و با هم میفروشیم، ما سیب و در هم میفروشیم، خوب و بد و با هم میفروشیم. خوشبوب و خوشرنگ و هم هستش معطر، هیچ جا سیب نیست به خدا از اینا بهتر. سیب و بگیر و بو کن، کمتر تو زیر و رو کن، سیب و بگیر و بو کن، کمتر تو زیر و رو کن. من سیب شیرین دارم آقا، من سیب شیرین دارم برای هفت‌سین دارم، من سیب شیرین دارم آقا، من سیب شیرین دارم برای هفت‌سین دارم. چیزی نمونده چون به تحبیل، به خر ببر به چی دوزم بیر، هفت‌سین رو سنگین میکنه، بساط و رنگین میکنه، هفت‌سین رو سنگین میکنه، بساط و رنگین میکنه. چیزی نمونده چون به تحبیل، به خر ببر به چی دوزم بیر، هفت‌سین رو سنگین میکنه، بساط و رنگین میکنه، هفت‌سین و سنگین میکنه، بساط و رنگین میکنه. من سیب شیرین دارم آقا، من سیب شیرین دارم برای هفت‌سین دارم، من سیب شیرین دارم، من سیب شیرین دارم برای هفت‌سین دارم.
شما صدای ما رو از شبکه اقتصاد رادیو میشنوید، برنامه کار و نوا و گفتگوی من رو با جناب استاد علیرضا پورومید. آقای پورومید، در مورد ترانه های کار صحبت میکردیم و رسیدیم به آثاری که استاد منتشری کار کردن. اصولا چرا این ترانه ها کاربرد پیدا میکنه برای رسانه به نظر شما؟ اصلا رسانه چه نقشی داره در تولید ترانه های کار؟ بله. مخصوصا تو قرن حاضر این خیلی مهم هستش.
بله، ببینید رسانه خاصیتش یا کارکرد اصلیش انتقال مسائل فرهنگی سالا در بچه های گوناگونش به نسل بعد، شاید مهمترین کار رسانه این باشه. و الا معاصرین در حقیقت ممکنه برخوردار باشن از پدیده‌های فرهنگی، از تصاویر، از نمونه‌های شهرسازی، میدان‌ها، مجسمه‌ها و اینا. انتقالش به نسل بعد تکلیف اصلی رسانه است. در روزگاری این رسانه‌ها جارچیان بودن برای انتقال موسیقی رو عرض می‌کنم.
بله.
و همچنین هنرمندان دوره‌گرد که بیشتر هم بر پایه هم میهنان مسیحی و کلیمی ما میچرخیده.
بله.
که مثلا فرض بگن حالا معروفترینشون مرتضی خان نیداوود هست یا مرحوم زرپنجه و نصرالله خان زرین پنجه اشتباه نشه. بله، به نام هارون زرپنجه. اینا بودن که خیلی معروف شدن، در بخش جدی بسیار مطرح شدن و صاحب کارهای ارزشمندی هستن.
حتی توایف وارده یا اقوام وارده به ایران هم دستندرکار موسیقی بودن، مثل گرجی ها.
بله.
مثل کولی ها. اینها
بله. اون که تاریخش از زمان بهرامه.
بله.
کولی ها بله. بله. کولی
ولی گرجی ها مربوط به دوره صفوی به بله. بعده که تو دوره قاجار خیلی جدی‌تر.
همینطوره. همینطور. این یه بخش بسیار اتفاقا مهمه و مخفول مونده است. خیلی خوب شد شما اشاره کردید. یه بخش عمده‌ای از این انتقال فرهنگ رو زنان درباری انجام میدادن. به جهت اینکه از نقاط مختلفی می اومدن، به ویژه خارج از مرزهای فعلی ایران، مثل هم گرجستان که شما فرمودی هم می رفتن. مثلا زمان صفوی بیشترین موقعیتی که اسارت گرفتن به گرجیان میگه خودشون تحت ستم می دونن مرود صفوی از تا قاجار زمان آقا محمد خان. بعد از اون که دائم ما یکی دو بار شکست خوردیم از اونا. این اسیر گرفتن ها و یا خود بسیاری از خانواده ها دوست داشتن که دخترانشون در دربار جز زنان شاه قرار بگیرن. اینا ناخواسته با خودشون فرهنگ اون منطقه رو می آوردن و این بانوان دوره همی بیشتر داشتن. حالا در مراسمی که مربوط به عزاداری بوده، موسیقی عزا و ترانه های عزاداری و نوحه ها و سینه زنی ها و اونا رو برگزار می کردن. در روزگار دیگه مراد شادی از توی اینا اتفاق موزیسیانه بزرگی در اومده که اینا شاهزاده های قاجار هستن، مثل خانم تاج الدوله فرض کنید، یا همدم السلطنه، یا خود باز تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه، جهانگیر مراد حسام السلطنه. یا یادم اومد الان سوال شما یادم انداخت که بهادر میرزایی بوده می اومده و روزه می خونده برای خانم انیس‌الدوله. بعد یه روزی که ناصرالدین شاه مهمان انیس‌الدوله بوده، ایشون هم بوده روزه می خونده پشت پرده. ناصرالدین شاه میگه چقدر خوب میخونه، صداش میکنه، میگه تو کاری کردی؟ میگه بله، من ردیفا رو بلدم. حالا اون موقع که نام ردیف نبوده، ولی گوشه ها و اون ظرایف موسیقایی،
مقام های موسیقی رو میگه.
بله، میگه بلدم و کار کردم و اینها و خیلی خوشش میاد. منتها صدای لطیفی داشته، صدای اوجدار و چپکوکی نداشته، یه لقب ملایم حضور هم اونجا بهش میده. دان تو کتاب سرگذشت موسیقی ایران جلد اول مرحوم خالقی اینو نقل کردن،
ملایم حضور.
ملایم
یعنی به عنوان یه شاغل به عنوان بله شغل شناخته میشه.
بله، وقتی بله. که هر لقبی میدادن دیگه بعد مواجب داشته و حقوق داشته و اینها. و هیچ وقت هم میدونید شما هیچ وقت کار از مقوله اقتصاد دور نبوده.
بله.
هیچ کاری نیست که مزدی کار اقتصادی توش انجام نشه.
بله، اصلا طول تاریخ
ممکنه بعضیا بگن آقا یکی مثلا فرض بکنید یه احسانی میده، یکی در عزای امام حسین خیراتی میده، این چه اقتصادی داره؟ اقتصادش اینه که حداقل اونایی که استفاده میکنن یه وعده غذایی جلو میافتن. به رغم اینکه شاید پولی رد و بدل نشه.
گذشته از این یه عده در برای تهیه اون غذا به کار میافتن، به کارگیری میشن.
منتها خب چون اونا حقوق نمیگیرن، سوالشون اینجاست که اینجا بده بستون پولی نمیشه.
خب به هر حال آشپزا درآمدی دارن از
بله، این. بله، حالا اونجایی که
الان در طباخا به هر حال
اونجایی که حالا خیرات میدن، خود طرف آشپزی میکنه بابتش پولی نمیگیره، یه سرمایه ای رو اولا خرج میکنه، این سرمایه به شکل یه وعده غذایی متکثر در اقتصاد نقش داره.
بله،
حالا از صحبت موسیقی دور نشیم. این گروهی که داشتن مثلا فرض کن شما سرورالملک فرض کنید، صادق خان یا سماحضور پدر حبیب سمایی، اینها که مختصن و اختصاصی برای خود دربار بودن و برای مثلا شخص شاه بودن،
کارشون ویژه اونا بوده.
اونا بوده. یه عده‌ای همینجور که شما فرمودین به توصیه بانوان به مثل همین ملایم حضور یا با این از طریق از این کانال معرفی می شدن، یه دم که می اومدن و چشماشون رو باید می بستن و کورش و دورش رو رعایت می کردن و برای بانوان حرم اجرا می کردن. منتها من محصول این مورد نظرم بود. محصول این
چی بوده؟
که از ترکیب این فرهنگای گوناگون، خورده فرهنگا، یا بانوی کرمانی موسیقی کرمان رو میخونده که بلد بوده، اون وقت زمان دختریش قالیباف بوده، بعد اومده تو دربار، تمام ترانه‌های قالیبافی اومده، یکی از گرجستان بوده، یکی آسوریا بودن، خراسانیا بودن، ترکمنا بودن، اینا جمع اینا و برایندش رو فرزندانشون چون اینا وقتی این کارو اجرا می هر کی ترانه محله خودشو میخونده، فرزندان اینا شنونده این مقوله بودن،
یعنی به نوعی تبلیغ فرهنگی میکردن.
بله. و انتقال
همین تبلیغ فرهنگی باعث میشده مثلا آوازهای کار منطقه کرمان یا مثلا منطقه اصفهان یا مثلا منطقه آذربایجان بیاد ورد زبانهای تهرانی ها بشه.
احسن.
درباری ها با تهرانی.
احسن.
و مثلا اینجا برسین دیگه
در بله قسمت حالا عمده ترش که دیگه خود شما هم تحقیق اصلیتون خاطرم هست، یا اولی کتابی که از شما خوندم همون لالایی ها بود، جانوری لالایی ها بود. بله ببینید شما چقدر این همه گیر شده، یه لالایی رو میشنویم تردید دارین، یه بخشش انگار خراسانی میخونه، یه بخش شیرازی. همین که میگم و اشاره بسیار درستی داشتید شما، متشکر. این از این خورده فرهنگا و تجمیعش و بعد برایندش یه چیزی در میاد که دیگه نه اینه نه اونه، ولی وجود مستقلیه.
و ما از همونجاست که تعریف از زبان خارجی ها میگیریم تو دوره تجدد و میگیم که فرهنگ مردم یا فرهنگ عامه.
بله.
چون اون زمان به هر حال جامعه به دو بخش تقسیم میشد دیگه، عامه و خاص.
خاصه.
خواص و عوام میشه فرهنگ عامه. به همین دلیل این صحبت میکنه.
همینطور که خیلی هم مبتنی بر مقوله شفاهی و زبانی است و غیر مکتوبه.
بل.
فرهنگ خواص بیشتر مکتوبه. بله. اونم یه بخش شفاهی داره. اما فرهنگ عامه فرهنگ مکتوب نیست.
درست.
و زحمات دوستانی، حالا شما به عنوان پیشکسوت یا پیشکسوت ما و شما آقای ابوالقاسم انجوی شیرازی و همین جور نسله جلوتر تا بریم مثلا زمان دهخدا اینا، سردمدار این حوزه هستن. بله. که جمع‌آوری این فرهنگ شفاهی و به شکل مکتوب در آوردنش.
درسته. تشکر میکنم از شما. خب عزیزان شنونده، بخشی رو که همکارانم هم تدارک دیدن با هم میشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو و احتمالاً جمع‌بندی نهایی صحبتام.
کارو نوام رادیو اختصاصی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با رادیو اختصاص همراه باشید.
درود بر شما شنوندگان برنامه کار و نوا. خوشحالم که این جمعه هم با ما همراه هستید. در این بخش از برنامه به درخواست‌های شما می‌پردازیم. درخواست‌هایی که از برنامه کار و نوا داشتید، تحلیل‌ها و ارزیابی‌هاتون از این برنامه. یکی از پیامک‌هایی که در میان پیامک‌های متعدد شما مورد توجه قرار گرفته، پیامکی هست که آقای مهدی خزایی برای ما فرستادن. آقای مهدی خزایی از شهر نهاوند، بخش خزل، روستای خمخسرو، ضمن سلام و خسته نباشید به دست‌اندرکاران برنامه کار و نوا، فرمودند که اگه امکانش هست یه آهنگ لک